رادیو 51 فصل ویژه منار المجل و محیط ژئوپلیتیک ناآرام کابل قسمت 9. در پادکست قبلی مقدمه کوتاهی خدمتتون ارائه دادم در ارتباط با جریاناتی که در قفقاز میگذره و تا اونجایی که وقت اجازه میداد راجع به آذربایجان و ترکیه حرف زدیم و برنامه‌های مشترک خود اونها در ارتباط با قفقاز و تلاششون برای تغییر احتمالی ژئوپلیتیک منطقه، سکوت روس‌ها، مواضع مماشات گرایانه ارمنستان در این رابطه حرف زدیم. گفتیم که این چه ربطی میتونه داشته باشه به اون چیزایی که امروز در افغانستان میگذره، تغییر مسیر ترانزیتی شمال جنوب، استراتژی های دیگه‌ای که ترکیه در این رابطه داره که بخواد ایران رو که طبق نظریه رابرت کاپلان از حلقه های مهم و ویژه زنجیره جاده ابریشم جدیده جدا کنه و آلترناتیوی به چین ارائه بده که ایران دور زده بشه و چگونه این اتفاقات با اون چیزی که استراتژی پاکستانه در ارتباط با افغانستان و اون جاده ابریشم که قرار بود از داخل ایران بگذره، نقش پاکستان چگونه میتونه باشه. در ضمن گفتیم که اگه استراتژی هایی از این دست از جانب ترکیه یا پاکستان در آینده شکل بگیره که علائم و نشانهاش وجود داره، وزن ژئوپلیتیکی ایران کم میشه، یعنی در حال حاضر موازنه قوا به ضرر ایرانه و در آینده میتونه بیشتر به ضرر ایران باشه اگر ایران اقدامات خاصی رو انجام نده. بندر چابهار که یکی از بنادر استراتژیک ایران هست میتونه اون نقشی رو که براش در نظر گرفته شده نتونه بازی کنه و حتی طالبان که نیاز مبرمی هم با توجه به شرایط فعلی به ایران داره ممکنه بندر چابهار رو صرف نظر بکنه و از بندر گوادر استفاده بکنه برای رسیدن به دریاهای آزاد و تجارت و حمل و نقل کالا و از مسائلی از این دست. بعد از این مقدمه دو سه شخصیت رو خدمت رو معرفی کردم. یکیش اریک پرینس بود، بنیانگذار شرکت امنیتی نظامی بلک واتر که سوابق بسیار منفی در عراق افغانستان داره و درست به دلیل همون سوابق جنجالی اسمش رو عوض کرد به آکادمیا یا آکادمی. حرف زدیم از آقای زلمای خلیلزاد و نقش پیچیده و در این حال مرموز و از یه زاویه هوشمندانه ایشون در ارتباط با مسئله افغانستان و طالبان و شرکت‌های نفتی آمریکایی و ارتباطش با آقای حمید کارزای و مسائلی از این دست. از آقای غنی حرف زدیم و سیاست هایی که ایشون در افغانستان پیش برد و نتایجش چی شد. و اما در این قسمت میپردازیم به معرفی آقای کارزای و در حاشیه‌اش مسائلی در همون رابطه و بعد نگاهی داریم به انعکاس پیروزی به اصطلاح طالبان در افغانستان در جریانات راستگرای آمریکایی. سفید پوستان متمایل به سیاست‌های راستگرایانه در ایالات متحده آمریکا. قبلا از جاده ابریشم آمریکایی حرف زدم و توضیح دادم که این جاده ابریشم آمریکایی چجوریه. داستان قدیمی به اصطلاح لوله‌های نفتیه که حرفش رو زدیم و در مطبوعات تخصصی بهش میگن جاده ابریشم آمریکایی که با نسب جورج بوش. علت این که من کلمه نسب رو به کار میگیرم نه انتخاب، لازمه توضیح بدم که میدونید که آقای جورج بوش و آقای الگور در انتخابات سال 2000 مساوی کردن و کسی برنده نشد در حقیقت، یعنی صندوق‌های رأی برنده‌ای رو به طور واضح نشون نمی‌داد. نتیجتاً شورای عالی قضایی آمریکا که اکثریتش در دست جمهوری خواهان بود در اون موقع و به خصوص امروز هم هست و رئیس اون موقعش که آدمی بود به نام ویلیام رنکوست که واقعا در حال مرگ بود، از بیمارستان شاید آوردنش کاخ سفید یا مجلس، دقیقا جزئیاتش یادم نیست. ایشون فردی بود که میتونست نتیجه انتخابات رو اعلام بکنه، یعنی تصمیم بگیره کی برنده شده، و خب طبیعی بود ایشون آقای بوشو برنده اعلام کردن و فکر میکنم چند ماه بعدم فوت کرد. این آخرین کاری بوده که وکیل اکتیویست سیاسی که شده بود رئیس شورای عالی قضایی آمریکا، آقای ویلیام رنکوست. برای همین باید گفت نسب جورج بوش، دور اولش، دور دومش ولی انتخاب شد واقعا. بله، با نسب آقای جورج بوش در کاخ سفید این داستان لوله ها دوباره از سر گرفته میشه. آقای بوش شرکت یونوکال که آقای زلمای خلیلزاد و آقای کرزای کارمنداش بودن و نقش بسیار بالایی در زمان کلینتون و در ارتباط با طالبان بازی کردن که تقریبا متوقف شده بود، دوباره کلید زد و شروع به کار کردن و فعال شدن. ولی این دفعه یه تیم گردن کلفتری به اصطلاح از شخصیت‌های نفتی در پست‌های دولتی قرار داشتن که با دور قبل فرق می‌کرد. یکی از این شخصیت‌های با نفوذ آدمی بود به نام ریچارد آرمیتج که مذاکرات طالبان از سر گرفت. یه آقای قد بلندی بود، شبیه کشتیگیرا و صدای خاصی هم داشت. ایشون کسی بوده که دوباره مذاکرات رو با طالبان، همطور که عرض کردم، از سر گرفت. آقای آرمیتاج لابی یونوکال در شرکتی بود به نام واشنگتن گروپ که اعتبارات این دوتا شرکت رو یونوکال تأمین میکرد، با هم وابسته بودن. طبق اطلاعاتی که موجوده، مذاکرات آقای آرمیتاج و تیمش چند ماه قبل از وقایع معروف به 11 سپتامبر شروع شد. خانم لیلا هلمز، دختر سناتور هلمز، به عنوان مسئول روابط داخلی حکومت طالبان استخدام شده بود اون موقع. مسئول روابط داخلی حکومت طالبان. ایشون مشاور ملا عمر، یعنی رحمت الله هاشمی، رو در ماه مارس 2001 به واشنگتن دعوت کرد. اینم باید بگم که استخدام ایشون همچین اتفاقی هم نبود. عموی ایشون ریچارد هلمز قبلا رئیس سازمان CIA بود و بعدش شد سفیر ایالات متحده در ایران قبل از انقلاب. ادامه این مذاکرات در دور دوم اوت سال 2001، یعنی شاید حدود یک ماه قبل از وقایع سپتامبر. اون موقع یک شخصی به نام کریستینا روکا مدیر مسائل آسیایی وزارت خارجه در اونجا کار میکرد. از سال 1982 عضو سازمان CIA بود به عنوان یک افسر عملیات ستادی تا ژانویه 1997 در اونجا کار میکرد. بعد سال 2001 آقای جورج بوش ایشونو به عنوان معاون وزارت خارجه استخدام میکنه و مسئول مسائل آسیای مرکزی و سنا هم تایید میکنه ایشونو. و ایشون در ماه ژوئن سال 2001 تا فوریه 2006 در این موقعیت بود. ایشون فعالیت های زیادی تو اون منطقه کردن و سال 2009 به یک شرکتی ملحق شدن به نام ویزیون امریکاز که یک شرکتی وابسته به مسیحیان اولترا به اصطلاح محافظه کار که مسائل خاصی رو در قاره آمریکا و جاهای دیگه انجام میدن که جای صحبتش اینجا نیست. خانم روکا ارتباط تنگاتنگی با افغانستان داشت. ایشون کسی بوده که تحویل موشک‌های استینگر به مجاهدین رو تا تو سالهای 80 انجام داد. یعنی اون عملیات تحت نظر ایشون بود و موقعی هم که تو سازمان CIA بود مسئول ارتباطگیری با همین گروه های به اصطلاح چریکی اسلامی اون موقع بود. در بحبوحه به اصطلاح بمباران افغانستان در اکتبر 2001 دولت بوش از طریق زلمای خلیلزاد در کنفرانس بون، همونطور که براتون توضیح دادم، حامد کرزای رو به عنوان رئیس دولت موقت در کابل نصب کردن. قبلا هم فکر کنم براتون گفتم که شما توی اینترنت دنبال سوابق آقای کرزای و آقای خلیلزاد و غنی بگردید، داستانهای بسیار زیبا و میهن پرستانهی در مورد این آدم ها میشنوید و میبینید. ولی متاسفانه به نظر میرسه اینها کسایی دارن در جاهایی که تلاش میشه سوابقی از ایشون که ممکنه نزد کسانی که فعالیت‌های اینا رو دنبال میکنند منفی تلقی بشه، اینها پاک میشن. شما هیچ جا نمیتونید پیدا کنید که مثلا فرض کنید آقای کرزای یا آقای خلیلزاد توی یونوکال بودن و خیلی چیزای دیگه. و اصلا تمام چیزایی که در مورد این دوتا آدم هست و آقای غنی، همهش چیزای مثبت و خیلی خوبه. و مثلا در مورد کرزای، اون موقع همه رسانه های به اصطلاح جمعی از مبارزات میهن‌پرستانه کرزای بر علیه طالبان به اصطلاح حرف می زدن. اما هیچ کدومشون در ارتباط با موضوع ربط ایشون با طالبان حرفی نزدن و نمی زنن الانم. اونایی که باید بزنن، کسای دیگه می زنن، ولی اونایی که باید بزنن هیچ حرفی در این رابطه، در این ارتباط قلبی که بین کرزای و خلیلزاد با طالبان هست، حرفی نیست. همطور که عرض کردم اسم ایشون جزو حقوق بگیرای یونوکال هم هست، ولی توی اطلاعات عمومی نمیتونید پیدا بکنید. اگه یه خورده به تحقیقتون ادامه بدید میبینید که توی دهه 90 ایشون به عنوان مشاور و لابی یونیکال در خدمت این شرکت بود در جریان مذاکرات با طالبان. قبلا هم گفتم که خلیلزاد چگونه ایشون آورد و بقیه مسائل. و وقتی هم ایشون به عنوان نخست وزیر موقت، نمیدونم چی موقت بود، رئیس دولت موقت، هرچی اسمش بود، استخدام شد یا نصب شد، جامعه بین المللی بدون مکسی از ایشون به اصطلاح حمایت کردن و ایشون پذیرفته شد. و طبیعی است اگه ریشه این کار رو نگاه بکنید، پول لابی شرکت یونیکاله که پشت این حمایت خوابیده. قبلا هم گفتم که چرا. نوشته های دیگه ای هم در باره زندگی ایشون وجود داره یا سابقه ایشون که من تایید یا تکذیب نمیتونم بکنم، ولی فقط نقل میکنم. مثلا روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی معتقده که کرزای از سالهای 80 در خدمت CIA بود و یا براش کار میکرد. نمیدونم، من اینا رو نه تایید میکنم نه تکذیب، چون منبعی ندارم برای این قضیه، ولی این وجود داره. و از سال 94 طبق روزنامه به اصطلاح الوطن که ایالات متحده سال 94 میلادی ایالات متحده تصمیم گرفت طالبانو به قدرت برسونه، با سازمان سیا برای رسوندن کمک به طالبان آقای کرزای همکاری مستقیم داشته. البته میگه که این کمک بیشتر به صورت مخفی بوده و از طریق ISI سازمان اطلاعاتی پاکستان صورت میگرفته. این موضوعیه که روزنامه الوطن ادعا میکنه و من حرفی در اون باره نمیتونم بزنم. خلاصه میخوام اینو بگم که این واقعا اتفاقی نیست. فرستاده ویژه به اصطلاح رئیس جمهور بوش به افغانستان، یعنی آقای خلیلزاد، هم از حقوق بگیرای کمپانی یونیکاله. برآورده هزینه پروژه لوله‌های نفتی در سال 97 توسط ایشون انجام گرفته، آقای خلیلزاد و تیمش، و اون موقع به نفع طالبان موضع‌گیری می‌کرد و و در مذاکرات با طالبان هم شرکت داشتن ایشون آقای خلیلزاد و همکارشون آقای کرزی. آقای خلیلزاد در به اصطلاح دولت آمریکا سابقه بسیار طولانی دارن، مشاور مخصوص وزارت خارجه آمریکا در دولت آقای ریگان هم بود، اون موقع لابی میکرد برای افزایش کمک‌های نظامی به مجاهدین، یعنی نیروهایی که قبل از طالبان علیه شوروی مبارزه میکردن. در کابینه بوش پدرم به نوعی حضور داشته، جزء زیر مجموعه های وزارت دفاع آمریکا بود در زمان بوش پدر، و در زمان بوش پسر شد عضو شورای امنیت ملی. خلاصه کنم، چه ایشون و چه آقای کرزای همونطور که قبلا عرض کردم توی پادکست قبلی به عنوان رئیس دولت موقت افغانستان به عنوان یه واسطه بودن اینا برای اهداف پروژه لوله‌های نفتی به نفع شرکت‌های نفتی آمریکایی انگلیسی. این هدف اصلیشون بود، یعنی همون پروژه جاده ابریشم آمریکایی. آقای رابرت گیتس که یه موقع رئیس CIA بود، بعد شد وزیر دفاع در زمان بوش، اوباما پستیشون رو حفظ کرد، یه مدتی هم با آقای اوباما بود. در کتاب خاطراتش یه نکته‌ای رو میگه در ارتباط با آقای کرزای که جالبه براتون بخونم. میگه که These guys, Putin's allies, Karzai told Robert Gates, referring to Northern Alliance leaders, now killing parliamentarians and even children. This is not done by the Taliban or Al-Qaeda, but our own bad people. این توی کتاب خاطراتش آقای گیتس میگه که یه روزی کرزای به آقای گیتس گفته متحدین پوتین، منظورش افراد اتحاد شمال بود، حالا افراد پارلمان یا مجلس رو میکشن و بچه های ما رو. اینها طالبان و القاعده نیستن، اینها آدم های بد خودمون هستن. حالا این ترجمه تحت لفظیه، منظورم اینه که این آقای کرزای به وزیر دفاع آمریکا چه این حرفی رو میزنه، یعنی افراد اتحاد شمال و پوتین زالایز، متحدین پوتین میدونه. این نگاهشه به افراد غیر خودی در به اصطلاح کابینش. بگذاریم، افغانستان امروز روز شرایط پیچیده و عجیب غریبی داره که به صورت‌های گوناگون براتون توضیح دادم. شخصیت‌های کلیدی و مهم، گاهی بعضی افراد میگن مرموز یا هوشمند، مثل آقای خلیلزاد و حامد کرزای و اشرف غنی، توی این شرایطی رو که به وجود آوردن نیاز به تحلیل‌های خیلی بیشتری داره، یعنی بیشتر از این چیزی که من گفتم. و اونطوری که در طول حاکمیت این آدم ها بر افغانستان طی 20 سال گذشته میشه فهمید، و آخرین چیزی که در دوحه اتفاق افتاد اینه که افغانستان در اختیار یک قوم قرار بگیره، حالا بخواد این اسمش به اصطلاح طالبان باشه یا هر اسم دیگه‌ای بذاری یا هر سیستم دیگه‌ای میخوای به وجود بیاری، این هدف نهایی اینا بود. و مشروعیت بخشی به این گروه در آمریکا نزد اهالی حکومت آمریکا، آقای خلیلزاد نقش بسیار موثری بازی کرد، ولی نقش دوستیشون آقای کرزای برای ایجاد چنین موقعیتی برای طالبان رو نباید نادیده گرفت. ایشون توی سخنرانی لوی جرگه 30 آبان 1392 اینجوری یه جور خطابی به طالبان گفت، نقل قول: فریب نخورید و به چیزی کمتر از تمام افغانستان رضایت ندهید. میدونید چه موقعی این حرف مطرح شد؟ توی شرایطی مطرح شد که تو اون سالها حرفای توی محافل سیاسی مطرح میشد که 3 ولایت جنوبی افغانستان یعنی هلمند و زابل و قندهار به طالبان واگذار بشه و ایشون تو لویه جرگه میگفتش که به این اندک رضایت ندهید. حالا امروز روز به غیر از پنجشیر تمام افغانستان در اختیارشه. این موضوع حرف ایشون، نقش آقای خلیلزاد و دیگران نیازمند به تحلیل بیشتری همطور که عرض کردم تا ابعاد پنهان این سناریو بیشتر و بیشتر معلوم بشه. ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار داره. من شما رو رجعت میدم به تئوری تنهایی استراتژیک ایران و پشتیبان این تئوری آقای آرش رئیسی نژاد که دقیقاً من براتون توضیح دادم که این تئوری چی رو میگه و من خودم هم گرایش به اون دارم. امروز ایران باید خیلی هوشیار باشه. اون تنهایی استراتژیک امروز به خوبی قابل حسه. اگر قبلاً، یعنی اون موقعی که من اون پادکست ها رو مطرح کردم یا قبلتر از من آقای مصباحی مطرح کردن اینو، اگر اون موقع یک چیز مجرد به نظر می رسید، امروزه موضوع قابل حسه. شما یه نگاهی به اطراف ایران بندازید، حضور اسرائیل در امارات، در بحرین، در آذربایجان، در کردستان و نیروهای دیگه، این تنهایی استراتژیک به خوبی قابل حسه. پس ایران باید واقعا هوشیار باشه. این چیزایی که در حاشیه مرزهای ایران و افغانستان هم داره شکل میگیره، ربط وقایع قفقاز به وقایع افغانستان چگونه میتونه باشه، فقط اون چیزی که در سطح میگذره نیست، یه جریان چندلایه‌ایه که توی افغانستان و اطراف ایران داره پیگیری میشه. از جانب نیروهایی که با حاکمیت ایران مشکل دارن یا حاکمیت ایران با اونها مشکل داره، ولی این مشکل فقط مال حاکمیت ایران و دیگران نیست. این مشکل فعلا مشکل ایران شده. پس ما باید به ایران فکر کنیم. ایران اون چیزی نیست که شما به ظاهر در تلویزیون میبینید. ایران مجموعی از همه چیزهایی که در تاریخ اتفاق افتاده و امروز در اون جغرافیا نشو و نما داره. ایران از ادبیاتش، از زبانش، از نیروهای امنیتی نظامیش، از جامعه مدنیش، از احزابش، چه چپ، چه راست، چه میانه، چه موافق، چه مخالف، چه برانداز، چه غیر برانداز، چه اصلاحگر، همه اینها ایران رو تشکیل میدن. چگونه این گروه عکس العمل نشون میده با اون تنهایی استراتژیک که خدمتتون عرض کردم، اون میتونه نتیجه نهایی رو تعیین کنه. و اما اجازه بدید یک خلاصه هم از انعکاس پیروزی طالبان در بین جریانات متمایل به راست در آمریکا اشاره ای داشته باشم و این قسمت رو تموم بکنم و بعد در قسمت‌های آینده دوربین و بالای کوه دماوند بکاریم و لنز ژئوپلیتیکیش رو باز کنیم و اطراف ایران رو ببینیم که چه میگذره و چگونه خواهد شد. اون برنامه پادکست آینده خواهد بود. و اما الان این چند تا نقل قول براتون میکنم از منابع و مقاماتی که در آمریکا به نوعی به اصطلاح نقش دارن و یه نگاه کوتاه به عکس العمل‌های جریانات متمایل به راست در آمریکا در ارتباط با طالبان. یک مقام اطلاعاتی پیشین انگلیس با تایید این ایده گفت، نقل قول، این رویداد یعنی سقوط افغانستان نشانگر پایان دوران لیبرالیسم و دموکراسی غربی است، دورانی که با سقوط دیوار برلین آغاز شد. این شکست ایدئولوژی غربی است. برای یه دیدگی از به اصطلاح ناظران، رسوایی خروج آمریکا از افغانستان یه شکست فرهنگی هم هست. آقای ریچارد انگل که خبرنگار شبکه NBC هست، و سالهای زیادی رو در منطقه عربی خاورمیانه گذروندن، به خصوص در عراق گزارش های واقعا خوبی دادن و همچنین در افغانستان، و الان دبیر اخبار خارجی شبکه NBC میگه بدترین کاپیتولاسیون ارزش های فرهنگی غرب در دوران حیات ماست. این چیزی که آقای ریچارد انگل میگه. با این دوتا نقل قول کوتاه، اگه دقتی بشه به رسانه های نوشتاری و شبکه های اجتماعی، ما میبینیم که این ایده شکست به اصطلاح غربی توسط طالبان خیلی ها رو خوشحال میکنه در این رابطه، به خصوص اونایی رو که در سمت راست حرکت های اجتماعی در آمریکا هستن، که بهشون میگن راست افراطی، گاهی میگن فاشیست. من عنوان نمیخوام بهشون بدم، ولی در قسمت راست جامعه قرار دارن و استدلالش هم اینه که یه گروه به اصطلاح شبه نظامی که لیبرال هم نبوده، براتون توضیح دادم که دولت‌های غربی آمریکا اگر جایی بخوان یه برنامه‌ای رو برای خودشون پیش ببرن برای افزایش قدرت ژئوپلیتیکیشون، یکی از اهرم‌های عمده‌شون دموکراسیه، مثلا احرار الشام یا نمیدونم نیروهای سوریه دموکراتیک، از این عناوین زیاد شما میشنوید، ولی اینجا چنین ادعایی نیست، چون اینها طالبان و یک گروه وحشی ما قبل تاریخ و از این چیزها گفتن. حالا این گروه های متمایل به راست آمریکا میگن یک گروه شبه نظامی غیر لیبرال و تا حدی ملیگرا تونسته ماشین جنگی آمریکا رو شکست بده، به خاک بنشونه و دولت به اصطلاح دست نشانده آمریکا در اونجا رو شکست بده، از کار برکنار بکنه. و اون چیزی که آمریکا ادعا میکنه، دولت ملت سازی و ایجاد دموکراسی و جمهوری، حقوق زنان و از اینطور ادعاها در افغانستان، در برابر یک جنبش مقاومت قومی ریشه‌دار فرو میپاشه. این لب مطالبیه که این دوستان در شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌هاشون و پادکست‌هایی که دارن و تلویزیون‌هایی که دارن به طور روزانه و برای مدتی تکرار می‌کردن. یه آقای به نام یورام هازومی که یه نویسنده اسرائیلیه و از به اصطلاح آدمایی که گروه محافظه‌گرایی ملی ایشون عضوش هستن، میگه نقل قول مهمترین و اصلی ترین اشتباه در عراق و افغانستان ایده هایی بود که در سر اجرا کنندگان این نمایش وجود داشت، نمایشی که نامش لیبرالیسم است. پایان نقل قول. ایشون به رسم رسوم این گونه مطبوعات در آمریکا که سوابق طولانی هم داره به برتری‌گرایی سفید پوستا اشاره میکنن و درسته که یک نوع تعصب علیه مسلمونا دارن و این نوع مسلمونا رو حداقل میتونم بگم نمیپسندن، ولی افرادگرایی اسلامی اینجوری رو تایید میکنن. یک گروه دیگه هست که به اصطلاح اسمش از SITE یا همون سایت، توی بولتن هفتگیش پیروزی به اصطلاح طالبان رو یه جور نمادی میدونه توی گیومه از عشق به وطن، آزادی و مذهب. ضمن که اینو میگه، ولی به آوارگان افغان کار اونها رو تهاجم و تعرض میدونن. خلاصه این که این نوع رسانه ها، این نوع پلتفرم ها از پیروزی طالبان حمایت میکنن. یک گروهی در آمریکا هست به نام Proud Boys یا پسران مغرور، میتونیم اینجوری بگیم، که سوابق فعالیت‌های خشونت‌آمیز زیادی دارن، از جمله حمله‌شون به کنگره آمریکا در 6 ژانویه. توی کانال تلگرامیشون اینجوری نوشته میشه، نقل قول: این کشاورزان و مردانی که کمترین آموزش را دیده‌اند برای پس گرفتن کشورشان از نولیبرال های غربی جنگیدند. آنها حاکمیتشان را پس گرفتند. مذهب ملیشان را به عنوان قانون اجرا کردند و مخالفان را اعدام کردند. نمیتوان با آنها احترام نگذاشت. پایان نقل قول. یک آدم دیگه هست به نام نیک فوئنتس، یه به اصطلاح راستگرای افراطی، رهبر یه گروهیه که به برتری سفید پوستا اعتقاد داره. توی کانال تلگرامیش نوشته، نقل قول: شکست دولت آمریکا در افغانستان بی تردید تحولی مثبت است. پایان نقل قول. یک نماینده جمهوری خواه توی مجلس نمایندگان آمریکا هست به نام مت گیتس که این روزها درگیر جنجال های سکسی و اینطور داستان هاست، بگذاریم با اون کاری نشته باشیم، طالبان رو اینجوری توصیف بکنه، یا دولت تشکیل شده از طرف طالبان رو، نقل قول: مشروعیتش بیشتر از دولت پیشین افغانستان یا دولت فعلی آمریکاست. یعنی مشروعیت طالبان از دولت بایدن بیشتره. نقل قولی از آقای مت گیتس. آقایی به نام مصطفی عیاد که عضو مؤسسه گفتمان راهبردیه، ایشون میگه، نقل قول: سلطه طالبان بر سراسر افغانستان بیدار باشی است برای وارد عمل شدن راستگرایان افراطی، راستگرایان آلترناتیو و ما که تحت رهبری یک رئیس جمهور دموکرات قرار داریم. ایشون مجموعه انرکات رو اینجوری جمع‌بندی کردن. یه مجری توی شبکه فاکس آمریکا هست به نام تاکر کارلسون که آدم عجیب غریبیه و هر آنچه که میگه میشه گفت دروغه، ولی یکی از بانفوسترین صداهای به اصطلاح راستگرایان در ایالات متحده است. یعنی دروغهایی که ایشون میبافن اونچنان استادانه است که برای آدمی که با وقایع سیاسی اجتماعی آشنایی نداره راست جلوه میکنه. این یک نوع تبحره و ایشون این تبحره داره. میگه پیروزی به اصطلاح این گروه، یعنی طالبان که یک گروه شبه نظامیه، علت پیروزیشون انکار هنجارهای لیبرال در زمینه برابری جنسیتیه. در قول این سلطه طالبان نشون میده که مردم افغانستان واقعا خواهان هماندیشی در زمینه مطالعات جنسیتی نیستند. ایشون از این زاویه پیروزی طالبان جشن میگیرن. آقای تاکر کارلسون میگه، نقل قول: مردم افغانستان از مرد سالاریشان بیزار نیستند. آنها نمیپندارند که مردگرایی مسموم است. آنها پدر سالاری را دوست دارند. برخی از زنان افغانستان هم مرد سالاری را دوست دارند. از این رو آنها اکنون مرد سالاری را باز میگردانند. بنابراین ممکن است شکست ما در افغانستان به این دلیل باشد که کل برنامه نولیبرال عجیب و پرتناقض است. پایان نقل. ولی همین آقای کارلسون که این چیزا رو میگه، از ورود مهاجرین یا آوارگان افغان به خاک آمریکا راضی نیست و مخالفت شدید میکنه و در این رابطه میگه، نقل قول: نخست ما حمله میکنیم و سپس مورد حمله قرار میگیریم. یعنی ورود آوارگان افغان به آمریکا رو مورد حمله قرار گرفتن آمریکا میدونه. این حسی رو که آقای کارلسون انتقال میده به تماشاچیاش، همطور که عرض کردم آدم بسیار پخته است در این رابطه، خارجی ستیزی رو در آمریکا دامن میزنه. CNN به یک تلفنی اشاره میکنه که بین آقای جان کوهن، ایشون تحلیلگر وزارت امنیت داخلی هستن که با یکی از عواملشون حرفی زده، تو این گفتگوی تلفنی آقای کوهن میگه که در پایش گروه های راست افراطی هم نوعی افزایش گفتگو پیرامون توی گیومه جایگزینی بزرگ یک تئوری دسیسه مربوط به طرفداران برتری سفید پوستان
مبنی بر اینکه لیبرال ها خارجی ها را وارد کشور می کنند تا جمعیت اکثریت سفید پوست کاهش یابد. این تحلیل آقای کوهنه. یعنی از طرفی جریانی مثل طالبان ستایش میشه در میان این گروه ها، از طرف دیگه یک جور خارجی ستیزی پیش برده میشه و بعضی از این گروه های افراطی مثل پراد بویز از این برداشت میکنن که شاید بشه نوعی جنگ داخلی رو در آمریکا پیش برد بر اساس تجربیاتی که طالبان به دست آوردن و اینها میخوان ازش کپی کنن. و آقای کوهن در این رابطه ادامه میده، نقل قول: این نگرانی وجود دارد که چنین روایت هایی باعث برانگیختن فعالیت های خشونت آمیز علیه جوامع مهاجران، برخی از جوامع مذهبی و حتی علیه افرادی شود که به ایالات متحده نقل مکان کردند. خلاصه کنم، پیروزی طالبان میتونه نه تنها الگویی برای کشورهای منطقه باشه، یعنی به عبارت دیگه مخالفین دولت‌هایی که در اون منطقه هستند، در این حال برنامه عملی هست برای کسانی که در آمریکا به عنوان راستگرایان افراطی معروفند.